بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه حکومتی، استاد بغدادی، 6 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف الهی ما حلقه اول از بحث اصول فقه حکومتی رو از این جلسه آغاز میکنیم که این حلقه اول از اون حلقات سگانه تمرکز بر تاریخ مکاتب فقاهت و روششناسی استنباط داره. این جلسه یه طرح کلی و یه تصویر کلان از این مباحث و توضیح دقیق این سه حلقه و کارهایی که تو هر کدوم از حلقات باید انجام بشه و چرا تو حلقه اول ما این کارو میخواییم انجام بدیم از جلسه بعد داریم، که عملا مکمل جلسه قبلی میشه. جلسه قبل که روش تحصیل اصول فقه حکومتی بود و در واقع این جلسه تکمیل اون میشه و این دو جلسه در مجموع میتونه به عنوان روش تحصیل تلقی بشه. تو این جلسه توضیح میدیم که دو تا بحث تاریخ فقاهت و روش فقاهت، یعنی یه بحث این که فقاهت چیست، روش فقاهت، و بحث تاریخ فقاهت، در واقع روش فقاهت یعنی همون روش شناسی استنباط و تاریخ فقاهت یعنی همون مکتب شناسی فقهی اصولی، این دو بحث چه ربطی به اصول فقه حکومتی داره و چرا باید حلقه اول از اصول فقه حکومتی رو با این دو تا بحث شروع کنیم. ابتدا یه ترسیمی از اون حلقات سگانه‌ای که برای اصول فقه حکومتی به طور مشخص و حالا حتی فقه حکومتی یه تصویر کلی عرض میکنم اول خدمتون. حلقه اول اصول فقه حکومتی، حلقه دومش سومش، حلقه اول فقه حکومتی دومش سومش، یه تصویر کلی داشته باشیم که چجوریه و چرا باید حلقه اول از اصول فقه حکومتی تمرکزش بره رو بحث فقاهت، چه از حیث اینکه بگیم روش شناسی استنباط، چه از حیث تاریخش که میشه تاریخ فقاهت، مکتب شناسی در واقع فقهی اصولی. اگه بخوام در واقع این سه حلقه رو بگم، که البته تو جلسه پیشم باز اشاره‌ای داشتم ولی حالا مرتبش رو عرض بکنم که حلقه یک و دو و سه اصول و فقه حکومتی چیه. خب حلقه یک اصول حکومتی که همین تمرکز بر تاریخ فقاهت و خود فقاهت و ایناست که تو ادامه باز اینو بیشتر توضیح میدم، همون در واقع بر اساس اون سلایه‌ای که جلسه پیشم گفتم و جلسات گذشتم تاکید کرده بودیم، در واقع اصول فقه جواهری، اصول فقه اجتماعی و اصول فقه حکومتی به معنای اخص، خیلی دیگه توضیح دادیم دیگه، در واقع اون سلایه بود که اصول فقه جواهری یعنی مطلوب سازی همین اصول مرسوم، اصول فقه اجتماعی اون در واقع اصول فقهی بود که ناظر به کل مباحث نظریه پردازی متناسب با مکان و زمان بود، اصول فقه حکومتی هم بحثای خاص و اخص اداره کشور و در واقع با فرض در واقع در رأس قدرت سیاسی و اقتصادی قرار گرفتن، که اینا رو بر اساس همون سلایه این سه حلقه رو تنظیم میکنیم. اما تو هر حلقه تمرکز رو چیه؟ تو حلقه اول تمرکز باید رو بحث فقاهت باشه، چه از حیث این که فقاهت رو به مثابه روش شناسی فقه و اصول و اینا ببینیم که توضیح میدیم عملا دیگه بحثمون از جلسه بعد مفصل بود، و چه از حیث تاریخش که حالا تو طول تاریخ یادتون باشه اینا رو اجمالش و تصویرش رو توضیح دادم که در واقع تاریخ فقاهت چه فرقی با تاریخ فقه و اصول داره. تاریخ فقه ممکنه خونده باشید، تاریخ اصول خونده باشید، تاریخ نمام رجال در واقع حدیث اینا رو خونده باشید، ولی همه اینا رو جمع بکنید، فقه، اصول، رجال، حدیث، همه اینا رو جمع بکنید، بخواید به عنوان مکاتب فقاهت شیعه بگید آقا واقعا مثلا مثلا میگم شیخ طوسی مشخصات مکتب فقهیش چیه، باید بر اساس اون روش شناسی فقهیش باشه. بعد آیا با سید مرتضی فرق میکنه؟ بله میکنه. تو چه جاها فرق میکنه؟ چه بعدن چی شد؟ بعد کیا اومدن؟ مثلا علامه هلی اومد یه تغییر مهمی ایجاد کرد، بعد مثلا فرض کن شهید اول، شهید ثانی، نمیدونم محقق کرکی، بعد اخباریون اصلا حال و هوا رو عوض کردن، وحید بهبهانی اومد تغییر داد. همینجوری بیاین جلو، یه غرضی تو دل این نهفته است. ما با این بحث فقاهت و روش شناسی استنباط در واقع میخواییم یه جنبندی از تمام محکمات و در واقع کمالات روش فقاهت شیعه، روش استنباط شیعه به دست بیاریم، که حواسمون باشه آقا اینا نباید تکون بخوره، اینا نباید تغییر کنه، اینا محکماته، اینا خطوط اصلیه. این یه هدف. یه هدف اینه که ابتکارات هر کسی که قابل پیگیریه و خیلی پیگیری نشده در واقع جمع‌آوری بشه و ما دست پری برای کار داشته باشیم. که حالا مثلا فرض کن امروز داریم میگن آقا مذاق شاره، مذاق شاره بعضی از بزرگان انقدر خوب بهش پرداختن متأسفانه پیگیری نشده، ما خبر اصلا گم شده تو تراث ما این کار. و مطلب سوم هم این که در واقع ببینیم هر کدوم از این بزرگان تو عصر خودشون وقتی میخواستن تو مسائلی به تناسب زمان خودشون استنباط کنن چی کار میکردن. حالا درسته اون موقع دغدغه‌شون حکومت به معنی خاص کلمه شاید نبود، برای یه عده‌شون بود، مثل محقق کرکی، چون صفویه اومده و ایشون و صفویه مثلا به عنوان بزرگ خودش خاص. حالا اینا رو توضیح میدیم جلوتر. جدا از حالا مثلا محقق کرکی یا بعضیا که دیگه به طور خاص دغدغه‌های حکومتی داشتن، مثل حالا نراقی یا بعضی از بزرگان دیگه، اما به طور کلی بزرگان ها که دغدغه به روزسازی و استنباط، که این دغدغه هم از خود شیخ طوسی شروع شد، از مقدمه مبسوط رو میخونیم و اینا. خب بگم این اهدافیه که ما توی این حلقه یک دنبالشیم، که اینا رو دیگه من اجازه بدید جلسه بعد که دیگه وارد خود بحث میشه دیگه مفصل اینا رو بگم و کتاباشو بیارم و این کارا رو بکنم. الان یکم اون لایه 2 و 3 هم توضیح بدم، چون دیگه با اونا فعلا می‌خوایم کاری نداشته باشیم، میشه حلقه 2 و 3 اصول فقه حکومتی. تو حلقه 2 بعد چیکار کنیم؟ در واقع تو حلقه 1 تهش، حالا مثلا بشه نمیدونم 30 جلسه، 40 جلسه، چند جلسه، 50 جلسه، یه خیلی بیشتر نباید، حلقه 1 بیشتر از مثلا 40 جلسه دیگه نباید، بذار ببینیم چی میشه. تو حلقه 2 بعد چیکار بکنیم؟ تو حلقه 2 تمرکزمون میره تو اون دغدغه‌های لایه 2 اصول، یعنی اصول فقه اجتماعی. در واقع تمرکزمون میره روی این که آقا نظریات اداره کننده جامعه رو چجوری باید اصلا تدوین کرد. مثلا فرض کن میخوای فقه فرهنگ، فقه اقتصاد، فقه سیاست، نمیدونم میخوای نظریه اقتصادی اسلام رو تنظیم کنی، اصلا نظریه پردازی، چارچوب دادن به یه نظریه، ربط بین مبانی، این اصلا چه شکلیه؟ تو غرب روی اینا به اسم مثلا شیوه نظریه پردازی، روش نظریه پردازی، در واقع به عنوان مثلا روش شناسی رو اینا کار میشه، ولی ما تراثمون حرفای ویژه‌ای داره که خیلی مثلا میخوای رو فقه فرهنگ کار کنی، این نسبتش با فلسفه فرهنگ چیه؟ یعنی تراث فقهی اصولی تو چجوری با مثلا تراث حکمی و فلسفی تو باید دست بده تبدیل به یه نظام اقتصادی اسلام بشه، نظام اجتماعی اسلام، نظام نمیدونم فرض کن چی چی چی، همینجوری. در واقع اونجا به یه معنا سنخ کارمون سنخ کارهای علوم انسانی اسلامیه، مثلا چگونه باید علوم انسانی رو اسلامی کرد، به یه نظر چند تا نظر وجود داره و سبک وجود داره و اینا، به یه نظر که رسیدی حالا اینو باید چجوری بین تراث فقه و اصول و تراث فلسفه و کلام و چی و چی، که حالا بحثای مفصل خودشو داره. من به تناسب هر کدوم فقهش هم بگم به نظرم براتون واضح میشه، چون تصویری که خودم تو ذهنم اینه که هم تو فقه حکومتی هم تو اصول فقه حکومتی باید سه حلقه طی کرد و اینا باید متوازن باشه. یعنی اول حلقه یک اصول فقه حکومتی، بعد حلقه یک فقه حکومتی، بعدش حلقه دوی اصول فقه حکومتی. حالا البته حلقه یک اصول فقه حکومتی رو میشه با حلقه یک فقه حکومتی موازی هم پیش برد، ولی یه مقدار فاصله داشته باشه بهتره. ما این حرفا که تا این جلسه زدیم، مثلا این جلسه میشه جلسه فرض کن 11ام از اون شروع بسم الله و صورت حکومتی، به نظرم تصویر براتون خیلی واضح شد که اصلا چی میگیم تو صورت حکومتی، میخوایم چیکار بکنیم. یکم اینو باید واضح بشه بعد وارد فقه حکومتی بشید، که مثلا فرض کن کتاب اقتصادونای ببخشید اون برای حلقه دو، حلقه یک فقه حکومتی رو میخوام بگم، کتابایی که ابواب به اصطلاح سیاست فقهه، مثلا فقه شنیدید که یه تقسیم معروفی شهید اول سلام علیکم رحمت الله علیه دارن که فقه عبادات، معاملات، سیاست. سیاست مثلا میشه باب فرسون جهاد، باب امر به معروف نهی از منکر، یه بابای تک و توکیه متاسفانه، اونم به خاطر اینکه خیلی حکومت دستش یه نبود و این ابواب رو میگفتن آقا برای چی بپردازیم وقتی که مثلا کاربردی نداره. حداقل باب جهاد خیلی باب مهمیه. یعنی میخوام بگم تو حلقه یک فقه حکومتی باید چه بکنیم؟ ما الان حلقه یک اصول فقه حکومتی رو اجمالا گفتیم، میخوایم چیکار بکنیم، فقاهت و روش فقاهت و اینا. تو حلقه یک فقه حکومتی باید چیکار بکنیم؟ مثلا دو سه تا کار مهم میشه انجام داد. یکی که واضح ترینشه این که آقا یک کتاب فقه سیاست تراث رو بخونید، مثلا کتاب جهاد، حالا یا بگیم از روی یه متنی بخواید بخونید یا نه اصلا یکی بیاد باب جهاد رو بخواد. فقط باید حواسش باشه با این روی کردهایی که فقه حکومتیه، یعنی ما تو اصول فقه حکومتی هم گفتیم اگر از فقاهت شروع میکنیم اونجا هی داریم جهتگیری میکنیم به سمت اصول فقه حکومتی و دغدغه‌هایی که داریم. یعنی جهت مثلا فرض کن تو باب جهاد شما میتونید برید فرض کن کتاب چه بدونم مثلا کتاب جهاد مثلا فرض کن حالا از همه که چیزتر جواهر اوربه یه اشتنا کنم کتاب جهاد نداشته که درسته، اوربه نداشت، مثلا صاحب حدایق هم فکر کنم نداشت، چندین و چند نفر ندارن و تدلیلش هم اینه که مثلا میگفتن آقا موضوع نداره و اصلا جهاد با کی، ما خود منم بدبختیم بیچاریم. ولی در واقع بله اونه که دارن. شما میتونید برید کتاب جهادهای مرسوم رو بخونید، یک کلمه توش به این نمیپردازن که آقا جهاد از نظر فقهی بر جهاد غیر از جنگ و اینام، مثلا جهاد تبیین، آقا میگه جهاد تبیین، جهاد نه اقتصادی، جهاد نمیدونم الفاظمون شوخی میکنن، داعش میگه جهاد نکاح مثلا. خلاصه یکم بحث میکنن که نه جهاد فقط ایناست و همین تموم شد. یکی از سوالای مهم که ما تو فقه حکومتی داریم اینه که آقا وقتی تو حاکمیت دستته، مثلا فرض کن جهاد در جنگ نرم، حالا خام به عنوان عام میگم، کی گفته جهاد فقط جهاد در جنگ سرده؟ اینا میخوام بگم میتونی یک کتاب جهاد بخونی خیلی به این سوالا نپردازی تو دلش، میتونی یک کتاب جهاد بخونی به این سوالا هم توجه داشته باشی تو ذهنش. یکی این کاره. یکی افراد شاخصیه که دغدغه های حکومتی داشتن، اینا باید تو حلقه یک فقه حکومتی با اینا آشنا بشید. مثلا میگم مثل محقق کرکی چرا اینجوریه، اینا رو باید، یا مثلا فرض کن مثل حتی خود صاحب جواهر، مثل مثلا احمد نراقی، اینا هر کدوم به یه دلایل این دغدغه‌ها رو داشتن و چه جوری بوده کارشون چه، تا بیاین برسیم مثلا دیگه امام و آقا و اینا که دیگه. یا مثلا مسائل موردی که اصلا یه مسئله است، لابلای ابواب مثلا ممکنه عبادات و معاملات هم باشه ولی خیلی به درد می‌خوره. مثلا این مثال معروف فروش سلاح، فروش سلاح مثلا یه چند تا تک و توک مسئله است که خیلی داغ شده تو همین فقه مرسوم، اینا رو باید جمع کنید. در واقع جمع کردن پراکنده های مسائل فقهی که تو همین ابواب عبادات و معاملات هست، اینا میشه تقریبا حلقه یک فقه حکومتی. اولا یه باب فقه سیاست خوندید، مسائل سیاسی پراکنده در معاملات و در واقع عبادات رو مثلا دیدید و افراد شاخص تو این فضا رو شناختید. این یه حلقه یکی میشه. حالا تو حلقه دو چی؟ تو حلقه دو عرض کردم تو اصولش باید تمرکز بکنید روی در واقع نظریه پردازی و نظام سازی و اصلا نظام سازی چجوریه. ما همون سبک نظام سازی تو اصولش، تو اصول فقه حکومتی حلقه دوش، اصلا نظام سازی توی بستر اسلامی با نظریه پردازی به اصطلاح خاص غربی فرق میکنه. خیلی همینا رو پیش فرض میگیرن، میان جلو به مشکلاتی میخورن. تو فقهش باید چی کار بکنیم؟ تو فقهش باید اون کارهای انجام شده‌ای که فعلا بزرگان ما هستند، مثلا میگم اقتصاد اونا که مثلا شهید صدر داره، یا مثلا بعضی از این کارهایی که الان فرض کن مثلا بحث ولایت فقیه رو بتونید با این شکل تقریر بکنید، یعنی به شکل یه نظریه سیاسی، نظام سیاسی، نه ولایت فقیه مثلا پاسخ شبهات اینا رو که ندارم، یعنی قشنگ به عنوان یه نظریه در واقع فقهی بهش نگاه بشه. تو حلقه دوی فقه باید همچین کاری، فقه حکومتی باید همچین کارهایی کرد، مثلا نظریه پردازی های کلانی که تو تجربه معاصرین شده، بعضی تلاشایی کردن، مثلا فرض کن مثلا خود آقای خسروپناه مثلا یه کتابی دارن به سوی علوم انسانی اسلامی، نشر معارف چاپ کرده، دو جلده، تو جلد یکش نظریات رو سعی کردن جمع کنن که آقا چند نظر درباره اسلامی کردن علوم انسانی وجود داره، مثلا ما می‌خوایم اقتصاد و نظام اقتصادی اسلام به دست بیاریم باید چیکار کنیم، چند دین و چند نظر اینجا آوردن. جلد یکش بیشتر سنخ اصولی داره، روشی داره. جلد دوش سعی کرده با همکاری اساتید دانشگاه اینو به فعلیت برسونه تو بعضی نظریه، اون سنخ فقهیه. ندیدید اون کتابو تعجب کنم نگاه کنید ها، اشکال نداره خب الان. آره. خیلی ها دارن، من هم مثال زدم فقط، چون فقط میخواییم بگیم که حال و هواش اینه، بعدا باید به اینا بپردازیم، یعنی دیگه از جلسات کاری با اینا نداریم، هم در مثال مثال ها میزنم. نه مثلا پیش نیاز همچین حلقه، یعنی برای ورود به حلقه یک چه نیازی وجود داره، چه پیش نیازی وجود داره؟ یه مقدار شما اصول خونده باشید، یه مقدار فقه خونده باشید دیگه، واضحه. مثلا فرض کن اصول در حد همین یکی دو دور اصول خونده باشید حداقل، شاید مثلا یه دور اصول هم کم باشه، یعنی حداقل دو مثلا فرض کن الموجز و مرو مظفر رو خونده باشید، یا مثلا حلقه اول حلقه ثانیه رو خونده باشید برای اصولش تو حلقه یک، برای فقهش مثلا چی؟ حالا یه دستی در لمعه تقریبا تموم کرده باشید در حد لمعه، حالا طلبه باشید که خیلی دیگه پیش نیاد، مثلا تو لمعه تا یه جای خوبیش رفته باشید، حالا نمیگم حتما تموم شده باشه، ولی یه نصف بیشترش حال و هوای فقه کار کرده باشید. اگه آشنایی با تاریخ فقه و اصول هم داشته باشید برای حلقه یک خیلی بهتره. همین تاریخ فقه، تاریخ اصول، چون اینجا میخواد عملا تو حلقه یک قراره یه کره تراث موجود تو مسائل حکومتی گرفته بشه، چه تو اصولش چه تو فقهش. مثلا تو اصولش میگیم تمرکز میکنیم رو فقاهت، چرا؟ برای اینکه آقا حالا الان عرض میکنم بحث فقاهت قراره اون کمالات اصول موجود و هرچه بهتر بخواد دست ما بده. حالا میگیم فقاهت یعنی چی اینا، یا تو فقهش همینطور، مثلا میگیم ابواب سیاست یا مسائل پراکنده در ابواب دیگه، بدونی آقا تراث موجود اینا رو داره. به هر حال حلقه یک باید قشنگ این خطوط اصلی و اینا دستت بیاد، ولی حلقه دو اگه بخواد کسی واردش بشه حتما نیازه که با جریانای فکری جامعه، معاصرین، مسلمونات، اعراب، اینا آشنا باشه که بدون آقا این دغدغه نظام سازی، نظریه پردازی از متون اسلامی، ما اولین نفری نیستیم که بسم الله الرحمن الرحیم میخواییم شروعش بکنیم. بدونیم آقا افرادی بودن تو کشورهای عربی، تو کشورهای در واقع مختلف اسلامی، چه اهل سنت چه شیعه، اینا معمولا یکی دو تا کتاب بخونین اینا دستتون میاد که آقا اینا دغدغه‌های این داشته که مثلا با قرآن، با روایات، حالا شیعه سنی فرق میکنه، نظام سازی بکنه این تجربه های خوب و بد، که مواظب باشیم آقا ما راه اونا رو نخواهیم. یعنی میخوام بگم این چیزا پیش نیازشه، یه مقدار جریان شناسی فکری، جریان شناسی تحول علوم انسانی چیه، کلا نگاه به تمدن سازی و اینا چیه، و حواسمون باشه که این لایه دو کسی میخواد واردش بشه فقط بال فقه و اصول کافی نیست، حتما باید تو حکمت و فلسفه و اینا یه اجمالا کاری کرده باشه. در واقع چون قرار آخر این لایه دو به چی برسه؟ به نظریات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، به نظریه پرد. مثلا یه بیانی که آقا داره، حالا من اینو چند بار توضیح دادم فقط از باب اینکه آقا اتفاقا یه جا مقایسه میکنه، میگه میخواین کار بکنید هم فقه لازمه هم حکمت، فقط یه مشکلی تو حکمت وجود داره. الان اینو بخونم، 13-12-97 آقا چی میگه؟ آنچه زندگی را اداره میکند عملا فقه ماست، علت همین است که فلسفه اسلامی، آقا داره بینه فقه و فلسفه مقایسه میکنه، علت همین است که فلسفه اسلامی در طول زمان امتداد عملی نداشته، یعنی این حکمت نظری ما به حکمت عملی امتداد پیدا نکرده. اقتضای فلسفه ملا صدرا یا فلسفه فرض فرمایید ابن سینا یا دیگری در حکومت یا در فلان مسئله چیزی برای ما روشن نشده. نه اینکه ندارد، تصریح آقای، نه اینکه ندارد، قطعا دارد. سفارش من به متفلسفین و فعالان فلسفه همیشه این بوده که این امتداد را پیدا کنند، چون معتقدم اثر دارد، این امتداد وجود دارد. اما خب روی آن کار نشده، بنابراین فعلا آنچه میتواند جامعه را اداره کند فقه ماست. این یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای یه کار مطلوب بکنی، نظریه اقتصادی، نظریه سیاسی، نظریه چیچی، نظریه نظامات اجتماعی سیاسی اسلام را استنباط بکنی، یه بال مهم و اساسی و در واقع پربارش فقه و اصول هست، ولی از اون بر باید در واقع فلسفه و حکمت و کلام اینا رو ببینید چجوری باید اینجاها در واقع ترکیب کنی با هم. بعضی هم بعضی کارا انجام دادن، بعضی تجربه ها در واقع وجود داره. مثلا خود جناب استاد یزدان پناه سعی کرده بحث‌های حکمت عملی رو راه بندازن، خصوصا تو فلسفه فرهنگ کار کنن، که خودشون معتقدن اون بحث‌ها پایه فقه فرهنگه. آخرش هم قراره به یه مثلا نظریه فرهنگی اسلام، نظریه همچین تلاشایی هم که سر جاش اینا رو دربارش در واقع صحبت می‌کنیم ان شاء الله. بله، این حالا فضای حلقه دو. بخوام خیلی مثلا یه مثال بزنم شاید یکم باز واضح‌تر بشه، نگاه کنید مثلا علما فقهای بزرگ ما کتاب نکاح و نمیدونم طلاق و چی و چی دارن. فرض کنید دیگه مفصل‌ترینش آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله کتاب مفصل دارن دیگه، کتاب فقهی منظورم. فرض کنید مثلا 20 جلد درباره مثلا فرض کنید نکاح و طلاق و مثلا اینجور حال و هواها، ولی شما یه جلد از شهید مطهری میخونید اسمش چیه؟ نظام خانواده در اسلام مثلا، نمیدونم چی، زن در اسلام مثلا. این حال این یه کتاب یه جلدیه مثلا فرض کنید کوچیکه، اون یه کتاب مفصل فقهیه. شما احساس میکنید آقا کاش یکی پیدا میشد اونجوری با فقاهت جزئی مفصل آخرش میتونست تبدیلش بکنه، یعنی متکیه بر اون فقاهت جزئی مفصل تبدیلش بکنه به یه نظام منسجم ولی مستند به در واقع آیات و روایات و منابع. نمیگم شهید مطهری مستند نیستا، حال اون بحثای شهید مطهری اندیشه‌ای مثلا فرض کنید یه مقدار حکمیه، کلامیه، ترکیب این دوتا احساس کنید چقدر خوب میشد. مثلا شما یه نفر رو داشتید مثل آیت الله شبیری، فقیه متزلزل تو تمام جزئیات کار کرده، از اون ور حال شهید مطهری نظام ساز با تفکر حکمی فلسفی مثلا امتداد ده، اینا خیلی خوب بود دیگه، درسته؟ آره مثلا به قولشون میشد امام آرزو دیگه، ولی امامی که وقت داشته باشه، نه امامی که کل زندگیش مجبور باشه بره مثلا کارهای دیگه بکنه. مثلا خود آقا خیلی اگه یه مثلا افرادی مثل آقا بودن که وقت مفصل داشتن که بیان مثلا حالا شوخی میکنم بیکار باشن، دغدغه نداشته باشن که من این دست کرد تو چش اون رو رئیس مجلس مثلا چیز شد رئیس جمهور اون رو بیاد گنده اون رو جمع کنه، یعنی وقت داشته باشه، این خیلی لازمه. این چجوری تولید میشه همچین افرادی؟ با همین بحثا دیگه ما هم به تلاششون کنیم، هول میدیم آقا برید این کارا رو بکنید. داریم تلاش میکنیم بگیم که آقا باید تو هر دو جنبه رو تو خودتون ایجاد بکنید، هم از اون ور اون محکمی و استحکام و اتقان یه فقیه به قول آقا فقیه 500 سال پیش که الان عبارت رو برمی کنم، هم از این ور فکر باز و نوآوری های مثلا نظامساز و اینا. این تربیت لازم داره دیگه. حالا تو حلقه 3 باید چی کار بکنیم؟ عرض کردم تو حلقه 3 حالا چه تو اصولش چه تو فقهش، عرض کردم مباحث اخص فقه حکومتی که دیگه چند بار توضیح دادم که دیگه فقط بحث نظریه اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام خانواده، نظام سازی نیست اونجا. اونجا دیگه که آقا الان عملا تو این دنیای پرتنش نمیدونم استکبار اینجا الان عملا چی کار بکنیم؟ معمولا یه واژه‌ای برای اینجا خوب به کار ببره، اونم الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، یا تو قد میگم مثلا نظریات توسعه development. یعنی آقا حالا فرض کن رفتی تو علوم انسانی مثلا کاراتو کردی، بعد از علوم، یعنی تو رتبه بعدی علوم انسانی بحث اینه که حالا اون حرفای علوم انسانی تو با چه راه برد، با چه استراتژی، با چه فرایندی بخوای تحقق ببخشی قدم به قدم، طرح بنویسی، آره برنامه عملیاتی. آقا مثلا ما تو نظام اقتصادی اسلام تو لایه دو تو نظریه اقتصادی اسلام رسیدیم آقا بانک مطلوب اسلامی، پول مطلوب اسلامی، نمیدونم تناسبات مطلوب اینجوریه. خب حالا الان علامه بانک ملی داری، نمیدونم اون یارو اختلاس کرد در رفت، نمیدونم اونجا آمریکا داره اینجوری میکنه، این تحریم اون. الان رو زمین چیکار باید بکنی؟ مثل خود امام. ببین یه موقع امام تو نجف در مقام نظریه پردازی و بحث ولایت فقیه مطرح میکنه، یه موقع داره در مقام عمل مثلا میگه این بخش رو الان اجرا بکنیم، بعد بریم سراغ اون، بعد اینجوری کنیم، بعد اون کارو بکنیم. فرق داره این دو تا حال با هم، حال ایدئولوژی با حال استراتژی فرق میکنه که اینا دیگه اجمالا توضیح دادیم، بلکه مفصل توضیح دادیم. حالا اینم سوال مهمیه که این مرحله به ما یه جا توی جامع مدرسین یه جلسه خدمت بعضی از بزرگان بودیم، اونجا مثلا یه بیانایی داشتم من عرض کردم که مثلا اقامه دینم، اونجا خدمتشون عرض کردم که مثلا اقامه دینم باید یه فکری براش جامع مدرسین بکنه. یکی از اون اساتید اسمشون رو بگم شاید بشناسن، برگشتن گفتن که اقامه که کار حوزه نیست، اقامه کار دولته. این خیلی فکره حداقل دور از حال و هوای مکتب امامه. بگیم آقا حوزه تا نظریه پردازی میاد، تا ایدئولوژی میاد، حرفا رو میزنه، دیگه دولت بره اجرا بکنه. اصلا این حرف غلطیه. بله این درسته که آقا مقام اقامه مثلا حوزه نباید تا تهش بره اون بیلرم بگیره، مثلا خودش بیلم بزنه. نه، حرف اینه که اونجا یه مدیریت اقامه لازم داره که یه بخشیش مثلا بعضی از اساتید میگن علم اقامه، یعنی خود لایه اقامه نیاز به مثلا خیلی واضحه تو غرب اینا، خیلی واضحه. مثلا یه دانشمند علوم انسانی دارن تو اقتصاد، ممکن مثلا شما بشناسید، تو سیاست، تو علوم انسانی معروفه، ولی اون کسی که نظریات دیولاپمنت، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه مثلا ارتباطات رو می‌نویسه، لزوماً یه فرد شاخص توی علوم انسانی نیست. یه کسیه که یه دست یه پا توی علوم انسانی داره، یه دست و یه پا توی کف صحنه اجرا داره. اینا میشه مثلا نظریات توسعه. حالا اسمم مثلا میشه آورد و صحبت کرد، حالا دیگه بماند. پس جواب شما اینه که قطعا بله حوزه هم نقش داره، ولی همش با حوزه نیستش. این یه در واقع طراحی تمدنی لازم داره. پس حالا تو اصولش چیکار میکنیم، تو فقهش چیکار میکنیم؟ تو اصولش باید تمرکز کنیم روی مسائل دیگه اخص حکومتی که جلسات اینا رو توضیح دادم دیگه. الان میخوام صحبت آقا رو بخونم، میترسم وقت کم بیارم. صحبت آقا رو الان میخوام بخونم که ببینید که خود آقا داره میگه آقا میخواییم به این حلقه، به این لایه سه، حلقه سه برسید، پابرنه ندوید برید سراغ حلقه سه. مثلا من میبینم دیگه، مثلا آقای فلانی داره مثلا پول در اسلام مثلا یه مقاله نوشته یا سخنرانی میکنه، اجازه بدید نیارم دیگه. احساس کنم آقا این بند خدا هنوز مثلا مکاسبم درست بلد نیست، حالا داره پول اسلامی صحبت میکنه. درسته خیلی حال میده، خیلی جذابه، مثلا آدم احساس، یا مثلا یه بخشی از این، یه بخش زیادی از این، حالا یه نفر هایی بخوام بس بیارم دیگه، بیارم نیارم، مثلا حالا نهایی که بلش کنید اسم نیارم. قبلا اسمشو آوردم، حساس شده، یه متن تندی هم علیه من نوشته، حالا اسم نیارم که دیگه خیلی عصبانی نشه.
نوشته کدوم؟
آره نوشته، پشتو که بهم داده. نه خب از باب این که خلاصه باید بله ایشون مثلا آدم میره زندگی نامه‌شو میبینه، میبینه آخو تو مثلا یه سالم درس خارج نخوندی. این خودش میدونه این ضعفشه ها، که درس رسمی درس خارج یه سالم نخونده. خودش میگه مثلا سه چهار بار رفتم پیش آقای صبحانی مثلا، یه تعبیرایی به کار میبره، بعد مثلا خودشو خیلی نابغه و علامه حلی زمان و مثلا یه همچه حالی داره و مثلا ریشی بلند میکنه و مؤسسه ای و مثلا کتابایی و مثلا ای بابا تو یه سال دو سالم درس خارج نخوندی. آخه یه چیزی نیست که آدم ندونه. خودش هم یه جوری زندگی نامه‌شو نوشته گذاشته که آقا آره افتخارم میکنم نخوندم مثلا، چون خیلی خفنم درس خارج نخوندم مثلا. خب آخه این میاد مثلا در باره نمیدونم همه چی هم میخواد نظر بده. خب آخه نمیخواد، معلومه نمیشه دیگه. آقا تصریح داره میگه آقا فقه حکومتی خیلی لازمه، نیاز فوری ماه، تو رو خدا همتون بیاین، ولی مجهز بیاین، پا برنه ندوید بیاین، میخواییم بریم یه قله رو فتح کنیم. حالا میخوام صحبت آقا رو بخونم، چرا ما حلقه یک رو داریم از در واقع اصول موجود مکاتبش روش شناسی شروع میکنیم، برای اینکه رسیدن به اون حلقه 3 که دیگه مباحث اخص اصول فقه حکومتی و مباحث اخص در واقع فقه حکومتیه، اونجا کار هر کسی خلاصه نیستش. حالا صحبت آقا رو بخونم باز براتون واضح تر میشه. در واقع کار مهمی که ما باید مثلا تو این لایه 3 تو حلقه 3 کار انجام بدیم خیلی گره میخوره با شناخت واقعیت‌های این عصر، گره میخوره با شناخت عمیق حکومت. آقا اصلا حکومت معنی اخص کلمه دولت، قدرت، نبض اقتصاد یه کشور بزرگ دستت باشه اصلا یعنی چی؟ اینو بفهمی، اصلا تاریخ دولت‌های شیعه رو بشناسی. الان به شما بگم مثلا 3-4 تا رو میگید و میگید فاطمیان مصر و اینو، این اصلا نمیدونید آقا شیعه چی کار میکرده. چقدر فرزند داریم؟
یه رو.
خب دیگه پس من این توضیح سه حلقه رو دادم. ما الان میخواییم از جلسه بعد در واقع دیگه تمرکز کنیم رو حلقه یکی که اصول فقه حکومتی. اجازه بدید من صحبت‌های حضرت آقا رو براتون بخونم، براتون واضح بشه چرا یکی ممکنه یا اصول فقه حکومتی چه ربطی به نمیدونم روششناسی استنباط و تاریخ فقاهت و اینا داشته از چه شروع میکنید. من میخوام بگم این اصلا ایده خدا آقاست. حالا من براتون میخونم، به نظرم در واقع مثل روز روشنه. چند بارم گفتم فقط برای اینکه دیگه یه جنبندی باشه که اجازه بدید ما از هفته بعد یه مستقیم وارد متن دیگه فقاهت و تاریخ فقاهت و نم روششناسی استنباط این حرفا بشه. البته با جهتگیری به سمت این حلقه دو سه هستا، یعنی هر جا برسیم یه مطلب مربوط به حلقه دو باشه همونجا هم میگیم آقا اینو بعد تو حلقه دو مثلا باز کنیم، ولی ریشش اینجاست. یا مثلا تو حلقه سه حالا خود آقا مثلا تو بعضی از فرمایشاشون خیلی واضح دیگه اینا رو بیان کردم. مثلا یه نمونش بخوام خدمتون بخونم، این مثلا برای سال 70 خود آقا اونجا تو ابتدای درس خارجش تقریبا خیلی واضح میگه این ایده آقایی که میخواین تو آخرش آقا میخواد یا بیاین سمت فقه حکومتی، میگه آقا من تنهام اینجا. کجا؟ نه تو نظریه پردازی سیاسی، این نظریه پردازی سیاسی ما تقریبا جلوه، چون امام ولدفقی داره و بزرگان رو ولدفقی کار کردن تو مردم سالاری. تا حدی ما میتونیم بگیم تو نظریه علوم سیاسی که مثلا به روز باشه و اینا دستمون پره. ولی الان به شما بگم مثلا اقتصاد احساس من نمونقدر پر نیست. مثلا بگم علوم اجتماعی شما در مقابل نظر نمیدونم این و اون و اون چه نظری خیلی نمیدونید. تو سیاست واضحه، مردم سالاری دینی بلده، انقدر گفته شده. میخوام بگم تو بعضی ها تو لایه دوش گیریم، تو بعضی هاش تو لایه سه نظریه سیاسی رو داریم. مردم سالاری دینی معلومه چیه، ولدتقی معلومه چیه، ولی تو لایه سهش گیریم. تو لایه دو میگیم آقا نظریه سیاسی اسلام این است، مردم سالاری دینی مشخصاتش اینه. تو لایه سه یعنی که آقا خب بسم الله الان همینو بیا برو تو عراق اجرا کن ببینم، برو تو مصر، برو تو یمن، برو تو پاکستان، برو تو افغانستان. مثلا افغانستان انقلاب شد، از حوزه ما خواست که آقا بیان به ما کمک کنید. مصر حتی مصر انقلاب شد می‌خواستن قانون اساسی بده، ما چیکار بکنیم؟ تو که نمیتونی بری کتاب ولدفقی ما بدی به مثلا جوانان مصری پرشور مصری بگید برید اینو اجرا کنید، مثلا معنی نداره. ما میگم شما نظریه پردازی هردید، حالا میخوای اینو تبدیل به طرح توسعه سیاسی غرب دموکراسی لیبرالشو تبدیل کرد به الگوهای توسعه سیاسی تو کشورهای مختلف. یعنی یه نظریه مادر تو علوم انسانی داره، لیبرالیسم، دموکراسی، در واقع دموکراسی لیبرال، اینو به تناسب کشورهای مختلف بومی کرد. مثلا لیبرال دموکراسی توی نمیدونم آفریقا، توی نمیدونم کشورهای اسلامی، توی کجا 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 اینو بومی کرد. اسمش میشه چی؟ گذار به دموکراسی. میشه توسعه. حالا هر ادبیات خود مثلا اومد تو ایران با یه شیبی، با یه شیوه این اجرا شد. واضحه دارم میگم این لایه 3 اینه که آقا شما مردم سالاری دینی میگی این مشخصاتشه. مصر که اکثریتش سنیه، نم لبنان که ترکیبی از اسلام و مسیحی و کیه، نمیدونم پاکستان که این ویژگی رو داره، افغانستان که این ویژگی، عراق، اینا رو باید به تناسب اینا بیای تبدیل به طرح توسعه بکنی. حالا توسعه خوب نیست، الگوی آقا چی میگه؟ اسلامی ایرانی پیشرفت. اونجا باید بگی الگوی اسلامی مصری پیشرفت، اسلامی نام پاکستان. یعنی به تناسب بومش، به تناسب دینش، به تناسب فرهنگش باید بیای اون در واقع نظریات. این میشه لایه 3. ولی تو اقتصاد هنوز تو لایه 2 گیری. ما هم یه کتابی، یه اقتصاد اونا داریم ولی که یه چیز چکشکاری شده تو اقتصاد یا تو علوم اجتماعی یا تو نمیدونم فلسفه و اینا، خلاصه کار زیاد داریم. بجنبید آقا میگه بجنبید تو رو خدا، ولی کلید میدونید چیه؟ کلید اصلی همون حرفیه که امام زاده چند بارم خوندم و دیگه خودتونم میدونید که آقا امام میگه من معتقدم، معتقد به فقه سنتی ام، ولی فقه سنتی ما پویاست. یعنی دعوا نندازید بین سنت، سنتی بودن و پویا بودن. چجوری بین اینا میشه جمع کرد؟ این راه حله. ما الان معزلمون دو گروه هم که سنتی محض به اصطلاح به شرط لای از پویا بودن، یا پویای محض به شرط لای از سنتی بودن. معزل ما این دو دستن که اصطلاحا به این سنتی های محض محض که اصلا میگن، به اینا میگیم مثلا تهجر و متهجر و به اینا اینجوری فحش میدیم، به اینایی هم که مثلا دیگه خیلی میگن به روز و مثلا چیز باشیم، اینا چی میشن؟ اینا کی هن؟ اینا در واقع اون مثلا کم سوادایی هن که عجله دارن، تحور دارن اصطلاحا، پسر شجاع هن مثلا، همینجوری میرن سری میخوان فکر میکنن. بعد آقا درباره این حرف داره که الان میخوام خود صحبت آقا راه حلش حالا چیه؟ راه حلش مثلا چند جا خود آقا گفته، میگه آقا میگه راه حلش اینه شما تمرکز بکنید روی چیزی به اسم فقاهت. شما یعنی کسی که دارید فقه اصول میخونید قشنگ بخونید، حالا این قشنگ قشنگ میخونم برد. تمرکز بکنید رو فقاهت، یعنی اگه فقه میخونید، اگه اصول میخونید، اگه رجاء هر چی میخونید، اینا رو با رویکرد فقاهتی بخونید، یه چیزی از این دستتون میاد. فقاهت خود آقا میگه من اصطلاح میکنم آقا به روش استنباط میگم فقاهت، یعنی تمرکز روشی بکنید، بعد آروم آروم یاد میگیرید آقا اگه بخوام کمالات و محکمات تاریخ فقاهت رو حفظ کنم ولی به روزم باشم باید چی کار بکنم. یعنی شما باید بلد باشید محکمات و کمالات فقاهت ما، روش استنباط ما تو طول تاریخ چیست. اینو که یاد گرفتید حالا ببینید چجوری میتونید به روزش بکنید. من بخونم براتون. آقا میگه نقطه شروعش، روش تحصیلش، روش در واقع حرکتش اینجوریه. نبودید برید توی مباحث روز مثلا هنوز درست فقه اصول نخونده برید رو پول اسلامی کار بکنید، نه از اون ورم انقدر مکاسب چارلا درس بدید، کفایه پنجلا درس بدید که اصلا یادتون بره آقا یه کاری میخواد، یعنی رفته بودید تو اونا که بیان یه کاری بکنید. هیچ کدوم نه. خود آقا مثلا الان این تاریخو بخونم سریع. آقا میگه وقتی میگوییم فقاهت مراد ما آن متد کاری و شیوه کاری در حوزه هاست، این شیوه استنباط را به عنوان فقاهت اصطلاح میکنیم. یعنی آقا قشنگ معلومه اصطلاح فقاهت براش یه اصطلاح مشخصه. خب که خود آقا میگه در کلمات فقها کم و بیش هست روش فقاهت، یعنی همین روش رد فرو به اصول و استنباط اصول و مبانی از کتاب و سنت که اینا. بعد آقا یکم توضیح میده که آره مثلا این کار میکنیم اون کار میکنیم. خلاصه اینجوری میگه، میگه این شیوهی که ما در علم اصول آن را میخوانیم اسمش را فقاهت میگذاریم. خب حالا چرا کنم این به چه درد میخوره؟ آقا قشنگ توضیح میده، با یه توضیحاتی میده میرسه اینجا. آقا میگه باید در واقع حوزه های علمیه به خود این فقاهت بپردازن اینا، مثلا اینجا میگه به خود این فقاهت بپردازن، آروم آروم به چی برسن؟ به این که روش استنباط فقهی برای اداره یه نظام چه فرقی با روش استنباط فقهی با برای اداره یه فرد داره. میگه یعنی استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. شما اول باید تو فقه اصول موجود روش استنباط رو یاد بگیرید، بعد بتونید آروم آروم برسید محکماتش چیه، بعد این روش استنباط اگه بخواد فقط ناظر به فرد باشه به نظام باشه چه فرقی داره، تا آخر به کجا برسید؟ به اینجا که فقه ما بدونید که باید فقه ما از طهارت تا دیاتش ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. بعد آقا همونجا توضیح میده که حتی در باب طهارت هم وقتی درباره ماه مطلق و نمیدونم حمام و اینا فکر میکنید باید حواستون باشه تو اداره زندگی یه جا اثر میراسه میذاره تا چه برسه به بقاب معاملات و اینا. خلاصه آخرش اینجوری میشه بایستی همه اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد. یا مثلا بله دیگه حالا بذارید من سریع بخونم چون نماز میشه. 31/6/7 بله. یا مثلا آقا اینجوری میگه مثلا میخوام بگم یه چیزی نیست که مثلا آقا موقع رهبریش به فکرش رسیده باشه، از قبل رهبری، از قبل انقلاب اینو داره. مثلا من یه نمونهشو سریع بخونم، این برای سال 66 51 66 تو دیدار طلاب مشهد آقا اونجا میگه فقاهت عبارت است از یک متد، از یک شیوه برای استنباط، یعنی همان شیوهی که عبارت است از مثلا چه تو معارف، چه تو اخلاقیات، چه تو احکام فردی، چه تو احکام اجتماعی. بعد آقا میگه اصلا دو جور میشه از کتاب و سنت استفاده کرد، یه جور به شیوه فقاهت، یه جور به شیوه غیر فقاهت. آقا شروع میکنیم یه شیوه غیر فقاهت اینه که همینجوری نهج البلاغه رو میبینن. شما این توضیحات آقا رو ببینید، الان یه سری از این کسایی که ادعاهای فقه حکومتی دارن و معمولا درس هم درست حسابی نخوندن همین کارا رو میکنن. میگه به شیوه غیر فقاهت، یه نفر قرآن رو باز میکنه، تمام نهج البلاغه رو باز میکنه، مثلا میره چهار تا کتاب میبینه. الان شما ببینید این بعضیاشون هستن سواد درست حسابی همین کارا رو میکنن، میگن آقا نهج البلاغه روایت اینو میگه. بابا حرفی نیست که روایت اینو میگه، یعنی حالا تو 100 تا روایت بیار، اینی که تو روش استنباط بلدی. میگه آره من کجا خوندی؟ خب چند سال درس خارج رفتی؟ اصلا میگه نه مثلا کتاب منو برو ببین. آخه اون کتاب اونجوری نوشتن که کاری نداره. حالا دیگه بعد آقا خودش توضیح میده فقاهت به معنای یک متد فقاهت یعنی یک روش علمی برای استنباط از کتاب و سنت. آن روش قبلی روش عامیانه بود، این دومی روش علمی است. مثل همه چیزهای دیگر که روش علمی و غیر علمی داره، فقاهت هم روش علمی استنباط از کتاب و سنته. به این ترتیب همینطور که فقهای ما در استنباط احکام عمل میکنند، در تمام شؤون دین همینجوری بایستی استنباط کرد. آقا خودش توضیح داد تمام شؤون دین یعنی تو معارفش، تو اخلاقش، تو مسائل فردی، تو مسائل اجتماعی. آقا بیا قدم اول برای رسیدن به فقه مطلوب امروز مجهز شدن، مسلط شدن بر فقاهته. حالا این چجوری حاصل میشه؟ خدا آقا توضیح میده، میگه باید اون محکمات، اون خطوط اصلی که تو طول تاریخ ما رو اینا رو چجوری حاصل میشه؟ با خوندن تراث فقه، تراث اصول، یعنی در واقع همین که عرض کردم فقه و اصول که میخونیم تو حوزه. یه موقع میتونی اینجوری ببینی که آقا اینو شیخ انصاری اینجوری گفته، اون حاشیه اینو گفته، این حاشیه اینو گفت، اینجوری ببینی. یه موقع میتونی از مجموعه این به اون روش استنباط شیخ انصاری برسی. شیخ انصاری کافیه؟ نه. آخوند کافیه؟ نه. چه بدونم آقای بروجردی و آقای ناینی و آقای خویی و امام کافیه؟ نه. باید بری تو طول تاریخ شیعه که میخوایم از جلسه بعد این کارو بکنیم. آقا یه سری محکمات وجود داشته، شیخ انصار، از شیخ طوسی، سید مرتضی بریم جلو، چه بدونم علامه هلی، شهید اول، ثانی، محقق کرکی، همینجوری بیاین جلو ببینید. آقا ببینید اینا محکماته، اینا حالا خود آقا خیلی رو این حساسه، میگه به این مجهز بشید، بعد یاد میگیرید چجوری میشه اینو ارتقا داد. این فقاهتو با حفظ اصول و پایه‌هاش میشه ارتقا داد. چجوری؟ که حالا دیگه مثلا محل بحث ما همین، انگیزمون همینه. از آقا فعلا بخونم. مثلا خدا آقا اینو تصریح میکنه که یکی از بله بله آقا اینجوری میگه در تاریخ 13/9/74 آقا میگه که یکی از مصداقای اصلی و اساسا میگه تحول که من میگم باید تو خود علم فقه یه تحول مهم ایجاد بشه. چیه؟ آقا میگه عدم تحول یعنی عدم پرداختن فقه به مسد خود مسئله فقاهت. اینو دقت بکنید، میگه میخوایی تو فقه تحول ایجاد کنید، من میگم فقه حکومتی فلان، اون کلیدش کجاست؟ آقا میگه عدم تحول یعنی عدم پرداختن فقه به خود مسئله فقاهت. فقاهت یک شیوه و روش برای استنباط آن چیزی است که ما اسمش را فقه میگذاریم، همان چیزی که تا این درس را نخوانید یاد نمیگیرید. همین اصلا مکاسب نم لمعه چی چی که چگونه باید از کتاب فقاهت یعنی شیوه استنباط. بعد همینجاست که آقا این عبارتش رو پیدا نمیکنم. همینجاست که آقا میگه که آقا میاد چیکار میکنه؟ اینجاست آقا میاد شروع میکنه، میگه آقا ببین فقاهت خیلی مهمه دیگه، اصلا نقطه شروع تحول تو فقه و رفتن به سمت فقه حکومتی همینه دیگه. بعد میاد یه تاریخ کلان فقاهت، خود آقا همین جلسه میگه، حالا براتون خوندم قبلا سریعشو بخونم. آقا میگه که مثلا شروع میکنه، میگه آقا میگه فقاهت دورهای متعددی داره، تکامل پیدا کرده. مثلا خود آقا میگه نظر من اینه که، تصور من این است که زمان شیخ یک مقطع است، شیخ در واقع طوسی از زمان علامه مقطع دیگر است. خود آقا میگه علامه میگویم، محقق نمیگویم، بعد توضیح میده چرا. مثلا بعد میره جلوتر میگه مثلا محقق کلکی یه مرحله است، بعد میره همینجوری میره جلو، این مراحل رشد فقاهت رو آقا میگه. یعنی داره میگه آقا شما داری فقه میخونی، داری اصول میخونی، با رویکرد فقه، یعنی سعی کن تو دل فقه و اصول خوندن به دست بیاری که آقا این فقاهت چیست، اولا تاریخ این فقاهت، یعنی تاریخ رشد این فقاهت، تاریخ تطورات این فقاهت چیست که چی بشه. یعنی یک، فقاهت از دل فقه و اصول در بیار. دو، تحولاتش که چی بشه آخرش. آخرش اینجوری میشه، آقا میگه که فقاهت شیوه استنباطه، خود این هم به پیشرفت احتیاج دارد. این که چیز کاملی نیست بلکه متکامل است. نمیشود ادعا کرد که ما امروز دیگر به اوج قله فقاهت رسیدیم. فقاهت در دوره‌های متعدد تکامل پیدا کرده که این دوره‌هاشو گفت میگه. بعد میگه حالا امروز باید چیکار کنیم؟ امروز باید برسیم به فقاهت متناسب با این مکان و زمان که چیه؟ که عصر حکومت اسلامیه. فقه حکومتی یعنی همین. به خاطر همین آقا جاهای مختلف در واقع همینو میگه که کار مهم و کار اساسی که باید انجام بشه پردا، یعنی تو دل همین فقه اصولی که میخونید اولا بفهمید این روش استنباط چیه، اون روش علمیه فنیه، ثانیا چه تحولاتی داشته، تحولاتشو برای این میخواییم بدونید که محکمات چیه، متغیرات چیه، که امروز بتونیم حالا تازه برسیم به فقه حکومتی. یعنی کلید خلاصه در یک کلام آقا میگه کلید رسیدن به فقه حکومتی چیست؟ رسیدن به فقاهت حکومتی. ما میخواییم همین کارو بکنیم. در واقع این سه حلقه که داریم میگیم، تو حلقه یکش داریم سعی میکنیم فقاهت موجود در تراث رو نشون بدیم، اصلا فقاهت چیست و بحث تاریخ فقاهت و تطوراتش. تو حلقه دو میخواییم بگیم حالا این فقاهت بیاد تو ساحت ایدئولوژی و نظریه پردازی، یعنی با این فقاهت چجوری میشه نظریه سیاسی اسلام در آورد، با این فقاهت چجوری میشه نظریه اقتصادی اسلام در آورد، چجوری میشه در واقع با این فقاهت نظام سازی کرد. تو حلقه سه میخواییم چی بگیم؟ میخواییم بگیم این فقاهته عملا تو اداره یه حکومت بالفعل، تو توسعه، تو پیشرفتش میخواد چجوری حاضر بشه، چجوری میشه اقامت کرد. آیا این فقاهته تو اقامه نباید بیاد؟ من رو باید بیاد، خود آقا امام چقدر تصریح دارن. یعنی ما بگیم آقا شما برو تو حوزه ببو بانک مطلوب اسلامی چیه، بقیهشو بده دولت اجرا کنه، اصلا معنی نداره. تو اقامه هزار یک سوال پیش میاد تو سر صحنه اجرا، این فقاهت اونجا حالا چه خیلی سوالای، یعنی خیلی راه مهمی در پیش داریم به نظرم. به من بگید آقا کلید اصلی، روش تحصیل اصلی خلاصه تو اصول و فقه حکومتی رو داره دستمون میده. بله حالا من دیگه اذانم ظاهرم دارم شد سریع بعضیش رو بخونم. مثلا آقا جایی میگه نظریه پردازی سیاسی، مثلا اداره ملت، اینا کار اصلی حوزه هاست، اینا رو ول کنید. من چند تا صحبت بخونم که، یعنی خود آقا چند تا صحبت سریع بعضیش رو بخونم، یه دو سه تا بخونم که آقا داره میگه این حوزه های علمیه اساسی ترین کاری که امروز بر عهده دارند به صورت جمعی و همچنین فضلا به صورت فردی چیه؟ اساسی ترین کار حوزه وظیفهشان تولید فکر است. مثلا این تولید فکر خود آقا مثلا چجوری توضیح میده؟ آقا میگه که نظریه پردازی سیاسی و نظریه پردازی در همه جریانهای اداره یک ملت، در همه جریانهای اداره یک ملت و یک کشور در نظام اسلامی به عهده علمای دین است. یعنی این کار به این مهمی، این کار به این فوریتی، بعضی از اون بنده خداها سری میدو هم میرن، مثلا میگن آقا بانک اسلامی رو سری باید کار کنیم. بابا با برو 10 سال 15 سالی درس بخون، نمیگم بعدش بیا به اینا فکر کن، درس تو عمیق بخون، تو دلش به اینا فکر کن، نه اینکه کلاس نری نمیدونم صوت گوش بدی مؤسسه فلان بزنی فکر کنی داری خدمت میکنی. خود آقا به این تاکید داره که بابا قوی کنید خودتون رو تو فقه سنتی. من 7-8 تا از اینا رو سری براتون بخونم که این در واقع پایه کار ماست که چرا باید بسم الله بحث فقه حکومتی، اصول فقه حکومتی رو از دل خود تراث گذاشت. البته نه اینکه بریم همین اصول مرسوم رو بخونیم، فقه مرسوم رو، نه، باید با همون زاویه فقاهت که آقا داره میگه که اون محکمات و هم اهدافی که گفتم بود یه جلسه بعد. مثلا آقا اینجوری میگه اگر تحول را به معنای تغییر خطوط اصلی حوزه ها بدانیم مثل تغییر متد اجتهاد، قطعا یک انحراف است. این بعضیا به بهانه اینکه آقا گفته باید تحول بشه، میگن اگر تحول رو به معنای تغییر خطوط اصلی حوزه ها مثل تغییر متد اجتهاد، یعنی همین فقاهت متد اجتهاد روش، قطعا یک انحراف است. تحول است اما تحول به سمت سقوط. بعد خود آقا شروع میکنه شیوه اجتهادی که تو حوزه ها رایج بوده اینجوری بوده اونجوری بوده، بعد دوباره میاد قشنگ اصول درس میده، میگه زنون خاصه اینه اونه، خلاصه اجتهاد در شیعه به معنای تکیه به زنون غیر معتبر نیست، داره میگه اینا اگه بخوای این میشه محکمات. هزار یکی از اینا داریم ما، بعد اون تاریخ فقط با این زاویه دستمون بیاد. یا مثلا جای آقا میگه که خیلی عبارت جالبی داره، آقا میگه که بله تفقه در دوره جدید، من دارم عباراتی از آقا رو میخونم ناظر به کسایی که عجله میکنن آقا اصول فقه حکومتی برو اون تهشو به ما بگو. مثلا حالا من که کسی نیستم، من که بلد نیستم اون تهشیه، ولی مثلا هی دنبال اینن که بریم تو بانک، بریم تو بانکداری اسلامی، بریم مثلا سند تحول من فلان آموزش پرورش. بابا تو یکم درس بخون آخر، یاد بگیر اصلا یه شمه یه چیزی. من دارم این عباراتی میخونم که چرا این ما حلقه یک اصول فقه حکومتی رو داریم از بحث فقاهت که تراث اون کمالات تراثه داریم شروع میکنیم. اصلا یکی بگه این دست بحث شما ربطی به فقه حکومتی اصلا نداره، دغدغه یه چیز دیگه تو دارید طلبا رو بهسن میگم. میگم خود آقا داره میگه، میگه اگه میخوای پویا باشه از دل این سنتیه باید راه بزنی به اون پویاه. چه جوری؟ هی دارم عبارت خود آقا میگه که تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقی نداره. این حرف عجیبیه، تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقی نداره. اینجا دیگه خب آقا مقابل اینم گفته، یعنی نه اینکه هیچ فرقی ندارد، یعنی منظور اینه که اون اصل و اساسه. این خطاست که ما خیال کنیم در گذشته جوری تفقه انجام می‌گرفت امروز جور دیگری است. خب همین آقایی که داره میگه تطور فقاهت هم داریم، منظور اینه که اون اصول و خطوط رو باید حفظ کنیم. بسیاری از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته، فقیه هم مجبور نبود اون مسائل استان با این به ماهیت تفقه ربطی ندارد که ما بگوییم که ماهیت تفقه در دو قرن پیش با امروز تفاوت کرده. بله به خاطر اینکه امروز مسائل پیچیده‌تر شده باید یک روشنبینی اجتماعی هم داشته باشد، یعنی به مسائل جامعه آگاه باشد. خود کلی حرفه، ولی نکته چیه؟ میگه در این صورت البته این استنباط کالی خواهد، اما بدون شرایط یک فقیه 500 سال قبل نمیتوان این فقیه امروز هم حکم از قرآن و سنت استنباط کند. هی ما میگیم بعضیا عقب موندن، بعضیا تو 500 سال پیش گیر کردن. بابا این گیر کردن یه جنبه درستی داره، اونو دور نندازش، اون اتفاقا اصل و پایه است. یا مثلا آقا وقتی میخوان همون بحث امامو که میگن، امام میگه باید شرط مکان و زمان تو فقه لحاظ کرد، امام میگه فقه سنتی ما پویاست. آقا که اینو توضیح میده ببینید چجوری توضیح میده، آقا میگه شناخت نقش هر مکان و زمان همواره باید با پایبندی به اصول فقاهت که روش علمی و تخصصی همراه باشد، با پایبندی به اصول فقاهت که روش علمی. این اصول فقاهت چیه؟ این بعضیا میچسبن به اینکه آقا نقش مکان و زمان دیگه، امروز زمان عوض شده، مکان عوض شده، هی به سری میخوان فتواهای جدید برسن، حرفای جدید برسن، نمیدونم. آقا میگه درسته نقش مکان و زمان خیلی مهمه، ولی در کنارش، یعنی درسته باید امتداد سیاسی اجتماعی نقش مکان و زمان نمیدونم حکومت، ولی با پایبندی به اصول فقاهت. و این است معنی سخن امام که فقه پوینده و پویا و منطبق بر نیازها همیشه و همه جا را همان فقه سنتی دانسته. جمع بین سنتی و پویا سخته. اتفاقا آقا میگه نقطه شروع تحصیل رسیدن به اون فقه پویای حکومتی همین فقه سنتی است. البته نه غرق شدن تو فقه سنتی و تهجر این حرفا، یعنی فقه سنتی رو کرشو بگیری برای اون سمت که همین با کلید فقاهت آقا داره اینو بیان میکنه، تطور فقاهت و اینا. یا جای دیگه مثلا آقا میگه که حوزه باید راه را بر روی نوآوری علمی و فنی فرزندان خود باز کند و تازه های بازار رایج علم دین را به چشم تقدیر بنگرد. صحابانو شد من دیدم این آقایونی که جوانای مثلا انقلابی که کم سوادن و مثلا ریشی بلند میکنن و خودشون خلاصت عالمی دارن، اینا رو میرن تا اینجاشو میارن که آقا حوزه باید جوونا رو مثلا میدون بده حرفای نو اینا. آقا بعدش میگه و در این حال تصرف ناشیانه و خودسرانه در بنیادهای سنتی را مجاز نشمارن. واقعا تقدیم میکنن، یعنی به چشمشون دیدم دارم میگم در این حال اینا باور کن نصف بیشتر اینا که سواد درست حسابی تو همین کتاب رو مسخره میکنن، اینا که به درد نمیخوره، اینا که قدیمیه، اینا که فلانه، اینا آخرش همینه، تصرف ناشیان و خودسناد در بنیادهای سنتی. آقا میگه آقا ما فقه سنتیم، اصلا خط قرمز ماست و به اعمال نظر جاهلان و مغرضانه میدان رشد. یا مثلا جای دیگه آقا اینجوری میگه، در حوزه باید به افکار جدید میدان داده شود، افکار جدید در همه زمینه ها، نه افکار انحرافی و التقاطی. منظور از افکار جدید انحراف و التقاط و خروج از اصول نیست، باید مبتنی بر پایه‌ها و مبانی فقاهت. همین خواهم میگم آقا نگاه کن یه تفکره اینجا اصطلاح آقا نگاه کن پایه‌ها و مبانی فقاهت، اونجا گفت چی؟ بنیادهای سنتی، یه جای دیگه گفت چی؟ فقیه 500 سال پیش، حالا یه جای دیگه مثلا چی میگه؟ مثلا آقا میخواد تهجر هم که توضیح بده، میگه تحول که انجام نگیرد پوسیدگی و مردگی پیش میآید، علتش این است که خیلی از بلاها سرمون میاد و تهجر را با حفظ بر اصول و ارزش ها اشتباه نکنید، اصول حوزوی باید حفظ شود، این غیر از تهجر است. معنای تهجر این است که ما نیازهای ضروری لازم را برای حرکت علمی خودمون ندیده بگیریم، این معنای تهجر است. اگر چیزی برای پیشرفت علمی لازم است باید فراهم کنیم، اگر راه میانبر یا بی خطر یا پربارتر است باید اون را شناسایی کنیم، بعد هم وسایل حرکت از آن راه را فراهم آورید، برو برگرد ندارد، مثلا این کارو بکنید، اگر نکنید ضربه میخوره. تهجر در حوزه ها مثلا نباید باشه. آقا چی گفت؟ گفت تهجر رو با چی؟ با جشی بود؟ با حفظ بر اصول اشتباه نکنید. مبانی فقاهت، فقیه 500 سال پیش، نه ما سنتی هستیم. اینا رو بذارید کنار هم قشنگ معلوم آقا چی داره میگه. یا مثلا فرض کنید آقا مثلا میگه امروز ما به چنان کار عظیمی در حوزه سیاسی به چی کار کنیم؟ میگه یکی از کارهایی که امروز کار عظیمی که امروز در حوزه بان نیاز داریم، یکی از آنها به خصوص مربوط به فقاهت است. چی کار کنیم؟ ما بایستی پایه ها و مبانی آن را با نیازهای روز میزان کنیم. یعنی چی؟ یعنی اون پایه ها و مبانی، اون اصول و محکمات که باید حفظ بشه، باید ثابت باشه، به اونا باید چیز باشه، اونو باید با ناظر به زمان، یعنی اسمش بخوام یه اسم بزنم میشه فقاهت حکومتی، فقاهت بروز، فقاهت متناسب با این مکان و زمان. آقا میگه تو دل فقه و اصول و رجال و اینا این دنبال اون فقاهته بگرد و تحول و تطورش. که آقا میگه کار این کیه؟ مثلا در واقع توضیحاتی داره که دیگه ما از جلسه بعد اگر خدا توفیقی بده انشالله وارد خود دیگه چی میشیم؟ بحث فقاهت و روش فقاهت و تاریخ فقاهت و ناظر به اینکه چجوری از دل این فقه اصولی که خوندیم و بلدیم اون فقاهت و روش استنباط و بعدم تحولش به سمت فقه اصول حکومتی انشالله از جلسه بعد به لطف الهی. این دو جلسه ای که جلسه قبل و این جلسه عملا یه روش تحصیل اصول فقه حکومتی عملا دستتون ان شاء الله به لطف خدا شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.